رادارها یکی از بزرگترین و کاربردی ترین تکنولوژی های امروزی هستند که البته بیشتر کاربرد نظامی و تجاری دارند. یکی از اصلی ترین و حیاتی ترین تکنولوژی های نظامی که ارتش های همه کشورها بهشون خیلی وابسته هستند. اما میدونید رادارها چطوری کار میکنن؟ به ویوای مدیا خوش اومدید. من وحید هستم و امروز میخوایم در مورد رادارها و اینکه رادارها چطوری کار میکنن حرف بزنیم. با ما همراه باشید. امیدوارم که از این قسمت لذت ببرید. ما رو هم دنبال کنید تا از انتشار قسمت‌های بعدی با خبر بشید. سال 1886 هرتز دانشمند معروف آلمانی نشون داد که امواج رادیویی وقتی به مواد جامد برخورد میکنند بازتاب داده میشن. اما کار روی رادارهای امروزی تقریبا از دهه 20 و 30 میلادی شروع شد. دهه 40 میلادی هم اولین رادارهای مدرن امروزی ساخته شدند. یکی از اولین مخترعینی که یه سیستم راداری کامل درست کرد که البته با رادارهای امروزی فرق میکنه، آقای کریستیان هولسمیر آلمانی بود که اسم سیستم راداریشو گذاشت تلموبیلوسکوپ، که کاربردش بیشتر دریایی و برای پیدا کردن کشتی‌های دیگه بود. در واقع اولین رادارها کاربردشون برای پیدا کردن کشتی‌های دیگه بود تا کشتی‌ها به هم برخورد نکنن، توی مه بتونن یه جوری همدیگر رو پیدا کنن و به هم برخورد نکنن. پیشرفت‌های بعدی رادارها قبل از جنگ جهانی دوم و توی کشورهای مختلف به صورت همزمان شکل گرفت. این پیشرفت‌ها در کشورهای مثل انگلیس و آمریکا و شوروی و فرانسه و ژاپن و چند تا کشور دیگه صورت گرفت. اما یکی از بزرگترین کاربردهای رادار توی جنگ جهانی دوم توسط انگلیسی‌ها انجام شد، که جالب یه اشاره‌ای بهش بکنیم. در واقع یکی از اولین کشورهایی که فهمید از رادار برای شناسایی هواپیما هم میشه استفاده کرد همین انگلیس بود، که واتسون واد دانشمند معروف این کارو انجام داد برای انگلیسی‌ها. واتسون واد یکی از دانشمندایی بود که زودتر از بقیه دست به کار شد برای ساخت رادار. اولین تلاش‌های واتسون واد در سال 1915 بود که بیشتر حالت تحقیق داشت. اما نزدیک به دو دهه بعد، سال 1936، واتسون واد میاد برای دولت انگلیس یه کار تحقیقاتی بکنه و نظرش رو درباره یکی از تکنولوژی‌های نازی‌ها به انگلیس بگه. در نهایت این قضیه منجر به این میشه که این دانشمند یعنی آقای واتسون واد دست به کار میشه برای ساخت یه رادار شناسایی هواپیما به اسم رمزی چین هوم، که توی جنگ جهانی دوم توسط انگلیسی‌ها استفاده شد در نبرد بریتانیا. اگر این رادار رو انگلیس نداشت، اون زمان احتمالاً این نبرد رو به نازی‌ها می‌باختن. در مورد تاریخچه رادار فقط این نکته میمونه که اسم رادار رو آمریکایی‌ها و مرکز تحقیقاتی نیروی دریایی آمریکا انتخاب کرد. کلمه رادار مخفف رادیو دیتکشن اند رنجینگ، که الان دیگه به صورت یه اسم استفاده میشه، یعنی به جای اینکه با حروف بزرگ بنویسنش با حروف کوچیک می‌نویسنش، به صورت یه اسم وارد دیکشنری شده. حالا بریم سراغ شیوه کار کردن رادار. رادارها همشون بر یه اساس کار میکنن. امواج رادیویی میفرستن، این امواج به یه هواپیما مثلا برخورد میکنه، بعد از هواپیما بازتاب داده میشه و این بازتاب برمیگرده به آنتن و اینطوری رادار میفهمه که توی آسمون مثلا یه هواپیما داره حرکت میکنه. رادارها یه فرستنده دارن که امواج رادیویی رو به یه سمت مثلا مشخص میفرستن. این امواج رادیویی وقتی به مواد جامد، مخصوصا موادی که رسانه‌های الکتریکی هستن، برخورد میکنن منعکس میشن و برمیگردن. بخش کوچیکی از این امواج به واسطه این مواد مثلا به وسیله هواپیما جذب میشه، اما بیشتر این امواج منعکس میشن. این امواجی که برمیگردن امواج مورد نیاز برای شناسایی هستن که به وسیله دریافت کننده یا گیرنده دریافت میشن. آنتن‌ها یا دیش‌های دریافت کننده معمولاً با فرستنده‌ها یکی هستن یا یه جا نصب میشن. فرستنده امواج رو میفرسته، امواج به هواپیما برخورد میکنه، بازتاب داده میشه و دوباره برمیگرده و گیرنده این امواج رو دریافت میکنه. این رو هم بگیم که امواجی که برمیگردن ضعیف هستن. با استفاده از امپلیفایر مثلا میتونن قدرت امواج برگشتی رو بیشتر کنن. یکی از بزرگترین اختراعات برای ساخت رادارها هم مگنترون ها بودن، که با استفاده از مگنترون ها میشه امواج رادیویی یا امواج الکترومغناطیسی تولید کرد. امواج رادیویی در واقع امواج الکترومغناطیسی هستن که بخشی از این امواج رادیویی رو میگن مایکروویو. امواج با فرکانس بین 1000 مگاهرتز تا 300 گیگاهرتز رو میگن مایکروویو، یا با طول موج بین 1 میلیمتر تا 30 سانتی متر میشه اون مایکروویو. در مورد هرتز و طول موج هم یه کوتاه توضیح بدیم. هر یه چرخه کامل موج رو میگن طول موج، که توی تصویر دارید میبینید. تعداد طول موج ها در یک ثانیه رو هم میگن هرتز. مثلا اگر یک موج کامل یا یک چرخش کامل یک ثانیه طول بکشه میگن فرکانس یک هرتزه. یک میلیون موج در ثانیه میشه یک مگاهرتز، که بیشتر با مگاهرتز و گیگاهرتز و کیلوهرتز سر و کار داریم. کیلوهرتز میشه 1000 موج در ثانیه، مگاهرتز رو که گفتیم میشه 1 میلیون موج در ثانیه، گیگاهرتز هم میشه 1 میلیارد موج در ثانیه. خیلی جالب بدونید که مایکروویو هایی هم که امروزه برای پخت غذا استفاده میشه موقع ساخت رادارها به صورت اتفاقی کشف شدن، یعنی به صورت اتفاقی فهمیدن که این امواج مایکروویو میتونه مواد غذایی رو گرم کنه. آقای پرسی اسپنسر که یه شکلات توی جیبش داشت، موقع کار با رادارها و امواج مایکروویو متوجه شد که شکلات توی جیبش آب شده. بعد با یه ماده غذایی دیگه امتحان کرد، متوجه شد که از امواج مایکروویو میشه برای پخت غذا هم استفاده کرد، که این قضیه رو پتنت میکنه. گفتیم که مگنترون ها اختراع خیلی بزرگی بودن که این امواج رو تولید میکنن. توی مایکروویو های امروزی هم از مگنترون ها استفاده میشه. رادارهای اولیه از امواج با فرکانس کمتری استفاده میکردن، اما رادارهای مدرن امروزی از چند نوع رادار با فرکانس های مختلف استفاده میکنن، چون هر کدوم از این طول موج های بلند و کوتاه یا فرکانس کم و زیاد یه سری معایب و مزایا دارن. اگر توی رادار از فرکانس زیاد استفاده کنیم، یعنی طول موج کمتر، کیفیت رادار بالاتره، مثل رادارهای اکسپند. یعنی اگر بخوایم دقیق اندازه و شکل هواپیمایی که داره شناسایی میشه رو بفهمیم، از رادار فرکانس بالا استفاده میکنیم. رادارهای اکسپند مثل پرتو نور خیلی قوی میمونن. رادارهای اسپند که طول موج بلندتر و فرکانس پایینتری دارن، مثل پرتو ضعیفتر و بزرگتر میمونن. هر کدوم هم یه سری ویژگی دارن که توی تصویر دارید میبینید. رادارهای فرکانس پایین رنج بیشتری دارن، کمتر تحت تاثیر اتمسفر و برف و بارون و مه قرار میگیرن، اما رزولوشن کمتری دارن. رادارهای اکس بند فرکانس بیشتری دارن، به مولکول‌های هوا و اتمسفر و برف و بارون بیشتر برخورد میکنن، زودتر انرژیشون از دست میدن و رنج کمتری دارن، اما بزرگترین ویژگیشون رزولوشن بالایی هست که دارن. جایی که میخوان خیلی دقیق باشه از این رادارها استفاده میکنن، مثلا هدفگیری و شناسایی اجسام کوچکتر به صورت دقیقتر، یا عملیات‌های شناسایی، عملیات‌های نجات. این رادارها میتونن اجسامی به اندازه برگ درخت رو هم شناسایی بکنن. خب فهمیدیم که رادارها با استفاده از فرستادن یه موج رادیویی و خوندن رفلکت یا بازتاب این موج میتونن بفهمن که یه شی توی آسمون، مثلا یه هواپیما داره توی آسمون پرواز میکنه. اما مثلا سرعت و فاصله رو چطوری پیدا میکنن؟ برای خوندن سرعت از اثر داپلر استفاده میکنن. در مورد اثر داپلر قبلا توی ویدیو شکستن دیوار صوتی حرف زدیم، میذارم این گوشه اونایی که ندیدن برن اگه دوست دارن برن ببینن. اما خب یه توضیح مختصر میدیم. وقتی یه منبع صوتی در حال حرکته، باعث میشه که طول موج تولیدی این منبع تغییر کنه، یعنی طول موج‌های صوتی جلوی این منبع فشرده‌تر میشه، فرکانس این طول موج بیشتر میشه. طول موج پشت منبع هم بیشتر میشه و فرکانس کمتر میشه. این قضیه برای موج‌های رادیویی هم درسته. وقتی که موج رادیویی به هواپیما برخورد میکنه، در جلوی هواپیما این موج‌ها فشرده‌تر میشن و فرکانس بیشتری پیدا میکنن. این تغییر فرکانس رو میشه اندازه گرفت و به سرعت دست پیدا کرد. مثلا اگر فرکانسی که رادار به سمت هواپیما میفرسته 2800 مگاهرتز باشه، یه فرکانس 2800 مگاهرتزی داره میفرسته، موجی که برمیگرده طول موج برگشتی 1 کیلوهرتز بهش اضافه بشه، یعنی سرعت برابر با 40 متر بر ثانیه است. برای مثال میگیم 1 کیلوهرتز مثلا که اضافه بشه، یعنی سرعت هواپیما 40 متر بر ثانیه است. اگر طول موجی که بازتاب داده میشه فرکانس بیشتری پیدا کنه، یعنی هواپیما داره به سمت رادار حرکت میکنه. اگر فرکانس موج دریافتی کمتر باشه، یعنی هواپیما داره دور میشه از رادار. چون گفتیم موجهای جلوی هواپیما فشرده تر میشن، موجهای پشت هواپیما اصلا دور میشن. موجهای جلوی هواپیما فرکانس بیشتری پیدا میکنن، موجهای پشت هواپیما فرکانس کمتری پیدا میکنن. اگر فرکانس دریافتی بیشتر بشه، هواپیما داره به سمت رادار حرکت میکنه. اگر فرکانس دریافتی کمتر بشه، هواپیما داره از رادار دور میشه. رادارهای پلیس هم که برای پیدا کردن سرعت ماشین‌ها استفاده میشه، همون رادار داپلره که گفتیم چطوری سرعت رو پیدا میکنن. جالب بدونید که رادارهای هواشناسی هم همون رادار داپلر هستن. با استفاده از ویژگی‌هایی که گفتیم، مثلا میتونن بفهمن که سرعت یک گردباد یا یک طوفان چقدره و به کدوم سمت داره حرکت میکنه. رادار داپلر در هواشناسی خیلی کاربرد داره. موج‌های رادیویی با سرعت نور حرکت می‌کنن. رادار این سرعت موج رو می‌دونه. مدت زمانی هم که طول موج به هواپیما برخورد می‌کنه و برمیگرده رو هم می‌تونن حساب کنن. یعنی می‌دونن این مدت زمان رو. چون سرعت موج رادیویی خیلی زیاده، باید وارد میکروثانیه بشیم برای محاسبه. سرعت امواج رادیویی رو داریم، گفتیم با سرعت نور حرکت می‌کنه. مدت زمانی هم که طول میکشه این امواج از هواپیما به رادار برسن هم داریم. اگر این دوتا رو توی هم ضرب بکنیم، فاصله به دست میاد. اگر 300 میکروثانیه طول بکشه که موج برگشتی به رادار برسه، این 300 میکروثانیه رو در سرعت نور ضرب میکنن و فاصله که 90 کیلومتر به دست میاد. برای پیدا کردن ارتفاع هم بعضی وقتا میان از یه آنتن ثانویه، یه آنتن دوم استفاده میکنن که کارش اینه که فقط ارتفاع رو پیدا کنه، چون ممکنه ارتفاع رو نشه به وسیله یه آنتن به تنهایی پیدا کرد. آنتن دوم رو استفاده میکنن یا از دو یا چند تا دریافت کننده استفاده میکنن که توی زاویه های مختلف نصب شدن، مثل سیستم جی پی اس که با استفاده از چند تا ماهواره موقعیت دقیق رو پیدا میکردن. با استفاده از آنتن دوم میتونن ارتفاع رو هم دقیق پیدا کنن. به رادارهایی که نیاز به آنتن دوم دارن برای پیدا کردن ارتفاع میگن رادارهای دو بعدی، اما یه سری دیگه رادارهای مدرن‌تر هستن که میتونن ارتفاع رو هم خودشون پیدا کنن بدون آنتن دوم که بهشون میگن رادارهای سه بعدی. گفتیم که رادارها مثل چراغ قوه هستن. رادارهایی که فرکانس قوی تری دارن مثل یه پرتو نور خیلی قوی توی آسمون هستن که یه نقطه دقیق رو مشخص میکنن. به خاطر همین هم هست که مثلا از چند تا رادار همزمان استفاده میشه، چون بعضی از رادارهایی که فرکانس قوی دارن، فرکانس بالایی دارن، نمیتونن محدوده خیلی زیادی رو پوشش بدن. اگر هواپیمای زیر این موج رادیویی پرواز کنه، میتونه تا حدودی جلوی دیده شدنش به وسیله رادار رو بگیره. چند تا دلیل اصلی وجود داره که ممکنه یه رادار نتونه هواپیمایی که در ارتفاع کم پرواز میکنه رو ببینه. اولین دلیلش انحنای زمینه. اگر هواپیمایی از انحنای زمین استفاده کنه و زیر دید رادار پرواز کنه، میتونه از ردیابی توسط رادار فرار کنه. به خاطر همین هم است که در نقاط حساس یا نقاطی که دید ندارن، از هواپیماهای شناسایی که رادار دارن استفاده میکنن. حالا مثلا اگر یه هواپیما در ارتفاع 30 متری پرواز کنه و رادار هم در ارتفاع 5 متری نصب شده باشه، رادار میتونه مسافت 31 کیلومتری رو پوشش بده. یعنی اگر هواپیمایی در ارتفاع 30 متری پرواز کنه و بیشتر از 31 کیلومتر با این رادار فاصله داشته باشه، توسط رادار دیده نمیشه. ارتفاع هواپیما انقدر پایینه که باید خیلی نزدیک به رادار باشه تا دیده بشه توی رادار. اما اگر این هواپیما در ارتفاع 10 کیلومتری پرواز کنه، از 442 کیلومتر اونورتر توسط رادار دیده میشه، چون ارتفاعش انقدر زیاده که رادار به راحتی میتونه ببینش، به راحتی میتونه شناساییش بکنه. به خاطر همینم بعضی رادارها رو توی ارتفاع بالاتر نصب میکنن که بتونن دید بیشتری داشته باشن، که بازم خطرناکه چون هدف راحت تریه و راحت تر میتونن این رادار رو بزنن. دشمن ها مثلا راحت تر میتونن راداری که بالاتر نصب شده رو پیدا کنن و بزنن. دلیل دیگه هم اینه که اگر یه هواپیما توی ارتفاع خیلی کمی پرواز کنه، با ساختمون‌ها و درخت‌ها و زمین ناهموار و ماشین‌ها ممکنه اشتباه گرفته بشه و فیلتر بشه، توی رادار دیده نشه. چون رادارها از فیلتر استفاده می‌کنن، مثلا برای اینکه درخت و زمین ناهموار و ماشین و چیزهای دیگر رو به اشتباه مثلا هواپیما نبینن، از یه فیلترای استفاده می‌کنن، مثلا فیلتری که ارتفاع خیلی پایینی رو حذف می‌کنه. اینطوری چیزایی که نمی‌خوان اشتباه گرفته بشه رو با فیلتر کردن حذفش میکنن. خب هواپیماها میان از این قضیه استفاده میکنن. توی جنگ روسیه و اوکراین، اوکراینی ها با استفاده از این تکنیک و پرواز هلیکوپتر توی ارتفاع کم، تونستن خیلی از ماموریت های نجات رو با موفقیت به سرانجام برسونن. چون هلیکوپتر سرعت کمتری داره، راحت تر میتونه با پرواز در ارتفاع پایین یه کاری کنه که با ماشینا اشتباه گرفته بشه، یه جور فیلتر بشه. رادار فکر میکنه که هلیکوپتر مثلا ماشینه، چون سرعت و ارتفاعش خیلی پایینه. در واقع توی دید رادار هست، اما با ماشین و ساختمون و ناهمواری های زمین اشتباه گرفته میشه، فیلتر میشه و دیگه اینجوری توی رادار دیده نمیشه. برای این کار باید سرعتشون خیلی کم باشه. اگر سریع پرواز کنن فیلتر نمیشن و توسط رادارها دیده میشن. مثلا توی فیلم های جنگ روسیه و اوکراین اگر نگاه کنید، هلیکوپترهای زیادی توی ارتفاع پایین میبینید که دارن روی اتوبان ها مثلا پرواز میکنن با سرعت خیلی پایین، یا جت هایی که سرعت خیلی کمی دارن و از روی ماشین ها دارن با ارتفاع خیلی پایینی پرواز میکنن که هدفشون هم همین پنهان شدن از دید رادار هست. البته روسیه بعد از چند تا عملیات جای رادارها رو عوض کرد. روسیه فهمید این قضیه رو، چند تا ماموریت موفقیت آمیز انجام دادن اوکراینی ها، ماموریت هایی که برای نجات سربازهای اوکراینی بود، اما خب روسیه فهمید و جای رادارها رو عوض کرد و اوکراین هم نتونست از این روش استفاده کنه. خلبان های شجاع ایرانی هم توی جنگ 8 ساله ایران با عراق از این تکنیک خیلی استفاده میکردن، که خیلی خطر داره دیگه. امکان برخورد مثلا جت با ساختمون ها و پل ها و چیزهای دیگه مثلا تپه ها خیلی بیشتره. حالا برعکس این قضیه هم هست. اگر یه هواپیمای در ارتفاع خیلی بالایی پرواز کنه، مثل هواپیمای جاسوسی یودو ممکنه که توسط رادارها دیده نشه. رادارهای امروزی مثل پالس عمل میکنن، یه موج میفرستن بعد بازتاب رو میخونن. وقتی که بازتاب رو میخونن دیگه موج نمیفرستن، وقتی هم که موج میفرستن دیگه موج دریافت نمیکنن. مثل پالس دیگه، یه دونه میفرستن یه دونه میگیرن، یه دونه میفرستن یه دونه میگیرن. حالا اگر یه هواپیما انقدر دور باشه که موج بازتابی هواپیما بعد از زمان خوندن بازتاب به رادار برسه، یعنی وقتی رادار داره موج بعدی رو میفرسته، دیگه رادار نمیتونه این هواپیما رو ببینه. همون چیزی که قرار بود با هواپیمای یودو یا یوتو انجام بدن که توی ارتفاعات بالای 20 کیلومتر میتونست پرواز کنه. البته در نهایت رادارهای شوروی تونستن یکی از هواپیماهای یودو آمریکایی رو توی رادار ببینن و با موشک زدنش. خب به انتهای این قسمت رسیدیم، ممنون که تا اینجا همراه کردی. قسمت‌های بعدی در مورد لایدار هم حرف می‌زنیم، در مورد رادارگریزی و رادارهای هواشناسی هم حرف می‌زنیم. ویدیو رو لایک کنید، ما رو دنبال کنید، زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار قسمت‌های بعدی باخبر بشید. ممنون و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.